با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که از برنامه امروز آقای زراعتی به روخوانی کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانی نوشته جیمز موریه ترجمه حبیب اصفهانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی. بله همینجوری که گفتید این کتاب رو که نسبتاً هم مفصله، بله 360 خورده قسمت هست و در 89 بخش هست و یک بخش خاتمه دیگه در 90 گفتار این کتاب رو شروع میکنیم از امروز خوندن. اگر صحبتی نیست من شروع کنم.
در خدمتتون خواهش می‌کنم.
کتاب حاجی بابا در اصفهان که از زبان انگلیسی به فرانسوی و از زبان فرانسوی به فارسی به اهتمام بنده کمینه حبیب اصفهانی با زبانی عام فهم و خاص پسند و با اصطلاحاتی معروف و مشهور ترجمه شده است و حسن و قبح و فاید مندی و ضرر رسانیش حواله به مؤلف اصلی شده و نسخه حاجی بابا در لندن نسخه دیگر است که در آن تضییف انگلیسیان است، چنان که در این تضییف ایرانیان است بلکه تضییف مسلمانان عموماً، و انشاءالله آن هم ترجمه خواهد شد و مترجم مورد مؤاخذه از جانب شرع و عرف نخواهد گردید. من نه این از جیب و انبان گفتم، آنچرا گوینده گفت آن گفتم. صورت کاغذی که سیاحی انگلیسی به کشیش سفارت اسوج در استانبول نوشته است. مقتدای کشیشان پیشوای سفارت اسوج در استانبول مطالعه فرمایند. از وصول عریضه کسی که شاید وجودش هم در ذهن عالی نمانده است و نامش از خاطر مبارک محو شده هر آینه متعجب خواهید شد، اما اگر به لوح خاطر مراجعتی شود، 16 سال پیش از این سیاحی انگلیسی گاه گاه در مجلس افادات سرکار استفادتی می نمود و منظور نظر خاص گردیده بود، بلکه از روی التفات ملتفت بشوید که کیست و این کتاب را که با کمال گستاخی دیباچه‌اش را به نام نامی سرکار مترز ساخته تحمل مطالعه می توانید فرمود. در آن زمان که می گویم اوقات شریف به تحقیق و تدقیق الفبای مسماری مصریان مصروف بود و می توانم گفت که هم واحد به ترتیب و تنظیم درر شاهواری معطوف بود که قواس فکرت عالی از بهار معانی دامن دامن در کنار کرده است و اکنون به نام کتاب مومیایی حقیقی مرهم شکستگی ظاهر و باطن آثار عتیق جویان گردیده. بارها به آن اندیشیدم که خیلی گردنم زیر بار منت توست به جهت اوقات عزیزی که باعث تضییع شدم و با آن مشاغل مهمه به تطویلات بیتائل مشغولتان نمودم، علل خصوص در آن شب مهتاب خوشی که در سرای اسوج به روی صفه ایوان والمیده بودیم و دیده به منظری وسیع و با شکوه شهر استانبول و لنگرانداز آن دوخته، مسامره ای که در باب معیشت و آداب سکنه خالق العاده آنجا به میان آمد هرگز فراموشم نمی شود. اگر به تکرار سخنان آن شب جسارتی رود معذورم دارید که به حکم اهمیت موضوع هنوز همه را در خاطر دارم. می گفتید که هنوز هیچ سیاحی در باب عادات و رسوم اهل مشرق چیزی ننوشته است و کیفیت آن چنان ننگاشته که مفید فایده ای به حال من باشد. و در حقیقت سیاحان عموماً در سفرنامه های خود التزام دعوی های بی بیانه و دلیل کردند و سر و بن هیچ یک از آنها را با یکدیگر مناسبت و ربطی نیست، بلکه اکثر به شرح حال ذاتی خود پرداختند. رای ما هر دو این بود که در میان کتاب‌های افسانه‌ای که در این باب نوشته‌اند، بهترین همه کتاب الف و لیله است که عادات و رسوم مشرقیان را چنانچه باید نگاشته. و چه دلیل بهتر از این که مؤلفش خود از اهل مشرق زمین است؟ می‌گفتید اما اگرچه آن کتاب را به زبان فرنگی ترجمه و حشو و زوائد آن را به قدر امکان طی نموده و به خیالات ما مطابق ساختند، با این همه کم کسی است که آن را بفهمد، مگر اینکه سالها در مشرق زمین مانده و با اهالی آنجا آمیزش کرده باشد. پس جلدی از آن کتاب را علل ایما گشودید. حکایت سقلندر در آمد. گفتید در این حکایت میگوید که امینه به حمالی برخورد و او را اشارتی کرد و حمال با زنبیل خیش همراهی او نمود تا به در خانه‌ای بسته رسیده در بزد. مردی ترسا با ریش سفید بلند در باز نمود. امینه بیان که لب به سخن گشاید نقدی به مشت وی نهاد. ترسا برگشت و بعد از دقیقه چند شیشه بزرگ شراب ریحانی بیاورد. پس به این گونه تحقیق فرمودید که چون ما مدتها در ممالک عثمانی مانده ایم، می دانیم که در اکثر شهرهایش آشکارا شراب فروختن قدغن است. اگر شراب باشد در نزد ترسایان است و آنان هم به مسلمانان پنهان می فروشند. اما اگر یک فرنگی بی سابقه این حکایات را بخواند، چیزی از آن نمی‌فهمد، بلکه منتظر خواهد بود که از زیر کاسه چه خواهد درآمد. و حالان که در این حکایت به جز گزارش چیزی دیگر نیست. پس من گفتم که به اعتقاد من اگر یک فرنگی بخواهد از حقیقت آداب مشرقیان خیالی راستین بنماید، چنانچه مشتمل باشد بر انقلاب و تصاریف ایام زندگانی یکی از ایشان و اعتقادشان درباره سیاست مدن و تدبیر منزل و توکل و تفویض ایشان به قضا و قدر در توفیر مال و حب جاه و جلال و کوشش و ورزش و رقابت و غیرت و بالجمله آنچه که به رفتار و کردار سوری و معنوی ایشان مدخلی است، شاید بهترین دستاویز آن باشد که وقایع و حکایاتی بسیار متعلق به طرز زندگانی ایشان چندان که برای اثبات اختلاف حالات و مراتب جماعتی از ایشان کافی باشد فراهم آورد و پس از آن سرگذشتی سازد به یک دیگر مربوط، مانند کتاب ژیل بلاس حکیم لوساژ که آیینه احوال حقیقی فرنگان است. شما منکر اعتقاد من بودید که این امریست محال و هرگز یک فرنگی اگرچه تبدیل دین هم بکند، چنانچه جمعی کردند و خیر آن هم دیدند، مانند یک مشرقی خالص به دقایق و نکات رسوم و عادات ایشان چنانچه باید مستحضر بشود نشود. و برای تأکید و تقویت مدعای خود، مدعی آن بودید که نه تربیت انسان و نه مرور زمان و نه فضل و دانش هیچ بیگانه ای را هر که باشد در هیچ جا هر کجا باشد چنان در دانستن زبان استاد نمی سازد که به جای بومی بتواند بگذراند. هر چه کند البته در لغتی از لغات تعبیر و اصطلاح یا اینکه در نکته ای از نکات صرف و نحو آن زبان خطایی فاحش خواهد کرد. آری، اگر یکی از اهل مشرق در ترسل و تکلم به سلیقه فرنگان مألوف و مأنوس گردد و سرگذشت زندگانی خود را جزوی و کلی از فاتحه تربیت تا خاتمه عمر بتواند به طرز فرنگان بنویسد، آن وقت جای امید آن هست که دامن مقصود ما به چنگ آید. بزرگوارا، من این سخنان را در گنجینه خاطر محزون همی داشتم و چون مدتی در مشرق زمین نشسته بودم و دیده و سنجیده های خود را ضبط کرده، از امکان این امر هیچ نومید نبودم که روزی به یکی از مشرق زمینیان برخورم که سرگذشت خود را چنانچه باید نوشته باشد یا اینکه به طرز مضبوط نقل کند تا سررشته به دستم آید و فراهم آورده های خود را به آن وسیله به صورت کتابی گذارم. من پاره از رسوم و عادات اهل مشرق را که اینقدر به نظر عامه فرنگان ناپسند می نماید هرگز منکر نبودم، چه آنها را به چشم نسخه ثانی عادت و رسوم دیرینه خودمان می نگریستم. فلواقع کدام فرنگی که این عبارت انجیل را که می گوید کسانی که با من در یک وقت دست به کاسه برده اند خوانده باشد، عادت غذا خوردن اهل مشرق را با دست یا همکاسگی چندین تن را از ایشان با یکدیگر مکروه توارد شمرد. با اینکه هر کس می‌داند که من چندان دشمن کارد و چنگال نیستم، اما هرگاه با یکی از دوستان مشرقی غذا می‌خوردم و این عادت که بسیار طبیعی است به کار می‌بردم، خود را یکی از گواهان زنده ی عادت دیرینه و مدلول صحیح کتابی که بهروزی ما به آن وابسته است می‌پنداشتم. و چون یکی از ستم دیدگان ایران را می‌شنیدم که آه و ناله کنان می‌گفت چه خاکستر بر سر پاشم، نه تنها این تعبیر متداول ایشان را مضحک نمی‌شمردم، بلکه بی اختیار مطابقت و موافقت او به عبارت تورات به نظرم می آمد. آری جناب، عادت اهل مشرق تغییر بردار نیست و این سخن از شما به من یادگار است، اما هر قدر تغییر بردار نباشد همان نیست که بوده است و برای حق ادای مطلب خود می گویم که مانند نقوش مسین آلات است که هر قدر نیک نگاه داشته شده باشد باز از کثرت استعمال در یک جای آن فرسودگی و ساییدگی خواهد بود. اگر به این عبارت ادا توان کرد، میگویم که محبت و مهربانی در اهل مشرق هست که در فرنگان یافت نمی شود و به سبب این کیفیت من کار و کردار ایشان را خیلی شنیدنی و دیدنی دیدم و از تأثیر آن شوقی در من پدید آمد که این معنی را به دیگران هم بفهمانم، چونان که سیاح چون منظره‌ای نیک می‌بیند، خواه نقاش باشد یا نباشد، نیک یا بد نقشه آن را می‌سازد تا به دیگران بنماید. من نیز از آنجایی که دریغ آمدم از چون این بوستان تهی دست رفتن بر دوستان، با این تحفه حقیر که ترجمان آنم اظهار فضلی در نزد یاران کرام می نمایم. سرم از سودای این شوق چنان که قیاس نتوان کرد پر، کمال شادی و شعف مرا قیاس کنید که بعد از اندکی از گفتگو با شما به انگلستان برگشتم، چه دیدم دولت ما به فرستادن سفیری به دربار ایران ناچار شده است و مرا به همراهی او نامزد کرده. آنچه دلم در طلبش میشتافت یافت ایران، چه ایران، پایگاه موهومی جاه و جلال خاورزمین، جایگاه شعرای گل و بلبل، گهواره مردی و مردمی، سرچشمه پاک رسوم و کیش اهل مشرق در پیش و وصول آرزویی که سالها سودای آن در دماغ می پختم در حیز حصول. این بود که چندان شادمان بودم که وصفش در بیان نمی آید. از آن همه ممالک و مسالک که بایستی ببینم، همان خیالی خواب مانند داشتم و به آن جهت سفر خود را سفری راستین می پنداشتم. می برد گرچه به کوی تو هوای سفرم، خبر از پای ندارم که زمین می سپرم. ره کوی تو ندانم ز کجا تا به کجاست، اینقدر هست که بازیچه دست قدرم. به عبارت اخرى مثل زنی فرانسه از دوستانم شده بودم. این زن از مشرق زمین خیالی چنان مبهم و واهی داشت که در وقت وداع التماس کرد تا به یکی از دوستان او که می گفت در طرف هندوستان است سلام برسانم، و عجب این که من دوست او را در دماغه امید آفریقیا یافتم. خوابهایی که می دیدم نمی گویم همه به حقیقت تعبیر شد، چرا که ایران مرز و بومی است که خواه در باب بدایع آثار طبیعت و خواه در جاه و جلال و مال و دولت اهالی آن، مانند سایر امکنه تصوری راستی نتوان کرد، ولی در باب اخلاق و عادات و رسوم و آداب ایشان میتوانم گفت که در دنیا مردمی مانند مردم ایران با مهر اخلاق دیرینه مختوم و با فطرت آداب قدیمه مفتور نیست. حتی این صفت در صورت و سیمای ایشان نیز مشاهده می شود، چنانچه از معاینه و مقایسه صورت اهالی امروز با صورتهای متعدده در و دیوار تخت جمشید که گویی امروز کنده اند مدلل و مبرهن است. این مبرهن است، این نان فطیر از آن خمیر است. در آن همه مدت اقامت در ایران صحبت شب مهتاب را در ایوان سرای اسفج فراموش نکردم. هرگاه حکایتی می شنیدم یا دقتی می کردم که تعلق و اختصاص به عادت مشرقیان داشت، یا نقشهی به جلبندی خود می افزودم که رسوم و آداب ایشان را می نگاشت، به یاد سرکار می افتادم و به هوای کتاب موهومی که شخص بومی موهوم بایستی نوشته باشد و سرگذشت کامل یک ایرانی برای من بایستی بشود، گاه و بیگاه آه می کشیدم. بزرگوارا، زمان اقامت خود را در ایران نمی توانم گفت که زمان سعادت بود، و هرگز به خاطرم نگذشت که من در میان پیغمبران بنی اسرائیلم یا در میان ایرانیانی که پادشاهان ایشان فرمانروای همه خاورزمین بودند، بلکه زنخدان نور کشیده فرنگان و لباس‌های دمپرستوکی ایشان هرگز از پیش چشمم دور نمی‌شد. و اگرچه خطابم با کسی است دیرین دوست و کهن پژوه، اما می‌توانم گستاخی کرد که حشر عام لندن و ازدحام ویانه را نسبتی به کاخ و قصور ویران بهمن و دارای ایران نیست. عاقبت دفترم از تحقیقات واقعی مشهون و جلبندیم از نقشه های حقیقی پر، وقت رحلت از ایران رسید. در عرض راه همه را به نیت ایام آینده مستغرق بودم، و شاید مانند همه سیاحان دیگر در باطن به این خوشدل بودم که البته دیده و شنیده های مرا به جز من کسی ندیده و نشنیده است، و هر آینه چون خبایای اطلاعات و استهزارات من رونما می شود، به قدر کشف سیاره تازه‌ای در نظر مردم نمود خواهد نمود. در زمانی موافق و مساعد از دامنه کوه آغریداق و دور از قضا و بلا و بی وقوع قضیه‌ای که قابل تکرار باشد، راه سپاران از حدود خطرناک درگذشتم. ولی خواهش دارم که ماجرای شهر توقات مرا از روی بنده نوازی به دقت گوش دهید، چه سبب تحریر این مراسله و انتشار این رساله که مصحوب آن است همان است. با خستگی بی نهایت شب 14 ماهی با 2 خدمتکار و 2 تن چاپار و شاگرد چاپار به توقات رسیدم. در نزدیکی چاپارخانه شاگرد چاپاران برای اخبار فکر شام و جای آرام که می دانستند برای مسافری مانند ما خسته و کوفته به هزان مژده‌ای نیست، به رسم معتاد با فریاد و بنا به خاطر من با فریادی خارج از عادت بنای های و هوی گذاشتند. وانگهی می خواستند به چاپارخانگیان بفهمانند که لقمه چربی یعنی فرنگی به ایشان می برند. ماه از تیغه تیز کوه در غایت بزرگی میتابید و در روشنایی آن صدای جارچیان ما به خیابان شهر میپیچید. به محض فرود آمدن از اسب به بالاخانه ام بردند و بعد از گشودن سلاح و کندن بالاپوش و برآوردن چکمه های یک خرواری پاپوش اتاق ورخت شب پوشیدم، قهوه سختی نوشیدم، چپقی معلا کشیدم. بعد از آن پلوی برنجش وارفته، گوشت مرغش نپخته و ماستی ترش شام خوردم. من در تدارک آن بودم که به رخت خواب که بر روی پشت بام انداخته بود بروم که به یک بار بیگانه‌ای با کمال آشنایی داخل شد و در برابر من ایستاد. از وجنات او دانستم که ایرانی است و از لباسش دانستم که از جنس نوکران است. اگر در جایی دیگر او را دیده بودم از گفتگو با او خوشبخت می‌گردیدم، چه از شدت آمیزش با ایرانیان خیلی با ایشان خودمانی شده بودم. در خاک عثمانی که ما و ایرانیان هر دو در نظر ایشان از یکدیگر مردودتر و منفورتریم، میل من به او البته بیشتر بود که حال سوت دل زونو. از غمناکی چهرهش که از روی مصلحت ساخته بود فهمیدم که سخنی غم‌انگیز دارد و بد نفهمیده بودم. گفت: صاحب، اربابی دارم میرزا حاجی بابا نام، از جانب دولت ایران در استانبول کارپرداز بود، از آنجا برگشته است و در راه ناخوش و بستری افتاده. یک هفته است که در این کاروانسرای پهلوئین منزل دارد. حکیمی فرنگی به او معالجه می کند، اما به جای بهبودی تا به در مرگش رسانده است. چون شنید یکی از ایران آمده است بسیار دلخوش شد و خواهش دارد که هرچه زودتر شما را ببیند. می گوید چاره درد من دیدار کسی است که از ایران آمده باشد. و در آخر چنانچه در این جاها رسم نوکران است گفت: ای صاحب، دیگر کار او به خدا مانده است و به شما. همین که نام حاجی بابا را شنیدم دانستم کیست. اگرچه مدتی بود که ندیده بودم اما می شناختم. از همه چیزش خوشم می آمد و می دانستم که با اول سفیری که از ایران به لندن فرستاده بودند به صفت منشیگری به همراه رفته است و بعد از آن گاه در پایگاهی عالی و گاه در منصبی عادی مانند سایر ایرانیان پست و بلند دنیا را خیلی دیده است و سرد و گرم زمانه را خیلی چشیده. عاقبت به نام کارپردازی از جانب شاه به دربار عثمانی فرستاده بودند. با همه خستگی بی فوت یک دقیقه با همان لباس بالاپوشی بر دوش انداخته به حجرش رفتم. میرزای بیمار را دیدم نیم مرده، بلکه تمام مرده، در حجره‌ای کوچک در رخت خواب دراز کشیده است و نوکرانش در پیرامون او گرد آمده. در اول آشناییم با او جوانی بود خوشخو، خوشرو، خوش اندام، خوش ترکیب، شاهین بینی، گرد رخسار، اما آن وقت ایام عمرش از سرحد نیمروز گذشته بود، ولی باز تازه روی و تیز نظر می نمود. اونیز به محض دیدن مرا بشناخت و از سیمایش دانستم که خیلی از دیدارم خرم و خرسند گردید. با تعبیراتی که خاص ایرانیان است عظیم بپذیرفت و با احترام و اعزاز گفت: زهی طالع، من منتظر که ملک الموت به قبض روحم آید، روح القدس به دمیدن جان در بدنم آمد. گویا این قطعه را شاعر در حق من فرموده است. تو اندر یافتی ما را، وگرنه چنان بودم چنان دور از سعادت که جانم قوته تسلیم می‌خورد میان لجه غیب و شهادت. کسی بر کام من ننهاد چیزی ز نومیدی به جز لفظ شهادت. طبیب از کار من عاجز شد، ارچه به کار آورد انواع جلادت. ز تشریف تو بر من گشت معلوم که روز حشر چون باشد اعادت. بعد از اظهار شادی های بی اختیارش پرسیدم: حالت چیست؟ حالت چیست و طبیبت که؟ از زردی چهرش معلوم بود که مرضش از صفراست و چون این مرض را در ایران خیلی دیده بودم و سررشته کاملی از معالجش داشتم، گفتم: غم مدار که دوای تو در دست من است.